بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 147 سطر 13 هم. و این مال ان العامه لا ينتسب به هزاء الخيار لانه جنسی و النوعیات التي تحته تكون اقرب الى الخيار فتنسب به هزائه. بحث در این داشتیم که گاهی محمولی رو که برای اهم حاصل است یا به تعبیر دیگه برای جنس حاصله، ما برای نوع حاصل میکنیم و حملش میکنیم بر نوع، با اینکه باید حمل بشه بر جنس. و ضرورت ایجاب میکنه که ما چنین کنیم. نتیجه کار ما اینه که مخاطب ما به اشتباه میفته، فکر میکنه این محمول برای این نوع اولیست و در نتیجه قضیه ای رو که دارای این چنین محمولیست کلی میدونه، با اینکه محمول برای نوع اولی نیست، به توسط امر عام که جنسه ثابت شده و اولی نبوده، در نتیجه مقدمه کلی نبوده، ولی او گمان کرده کلیست. سبب اشتباه ضرورتی بوده که متکلم رو مجبور می کرده به اینکه چنین عملی انجام بده. و مخاطب رو به اشتباه بندازه. این بحثی بود که مطرح شد. بعد رسیدیم به اینجا که سبب چه عاملی باعث این ضرورت شده. ضرورتی که ما رو وادار به این کار کرده چیه؟ 4 تا ضرورت قرار بود توضیح بدیم. 3 تاش توضیح داده شد. یکی این بود که تو اون علمی که ما داریم این قضیه رو مطرح میکنیم، با اون جنسی که حقیقتاً دارای این محموله سر و کار نداریم. اسم اون جنس توی این علم نمیاد، لذا افرادی که این علم رو میخونن با اون جنس آشنا نیستن که ما محمول رو بر اون جنس بار کنیم. سبب دوم برای ضرورت این بود که اون جنسی که در واقع این محمول برایش اولی است، اون جنس اعم است از موضوع علم و اصلا جا نداره که موضوع مسئله قرار داده بشه و محمولی برش هم بشه. سبب سوم این بود که اون جنس عام است و برهان آوردن بر عام سخت‌تر از برهان آوردن بر خاصه، لذا ما نوع رو موضوع قرار میدیم و برهان بر این نوعی که نسبت به اون جنس خاص است وارد میکنیم تا راحت تر فهمیده بشه. این 3 تا بیان بود برای ضرورت که این 3 تا رو قبلا خوندیم. حالا میخوام وارد 4مین ضرورت بشیم که آخریه. در این آخری میگه که کلی رو در مقابل خیال نمی شود قرار داد، لذا ما از عام که کلیست استفاده نمی کنیم، اونی که جزئی تره و در اختیار خیاله اون رو مطرح می کنیم و با مطرح کردن او قضیه‌ای که محمولش اولی نیست درست میشه. و ما ناچار بودیم چون میخواستیم این شی رو در مقابل خیال، یعنی این موضوع رو در مقابل خیال حاضر کنیم، تا بعد از این که این موضوع در مقابل خیال حاضر شد محمول رو برش بار کنیم. اما نمیتونستیم ظاهر کنیم در مقابل خیال، اما در مقابل خیال نمیتونستیم ظاهر کنیم، ناچار شدیم بریم خاص رو ظاهر کنیم که موضوع به خیال تفهیم بشه. بعد که موضوع به خیال تفهیم شد محمول رو برش بار کنیم. ما اون جنس رو، اون کلی رو نمیتونستیم به خیال تفهیم کنیم، تا محمول رو برش بار کنیم. اما نوع این جنس رو میتونستیم تفهیم کنیم، اون نوع رو آوردیم تفهیم کردیم تا محمول رو برش هم کنیم. من عمدن به این صورت بیان کردم که این سوال در ذهن شما بیاد که فرق بین چهارمی و سومی چیه. در سومی گفتیم برهان بر عام سخت است، لذا خاص رو مطرح کردیم و برهان بر خاص آوردیم. در چهارمی میگیم عام رو در مقابل خیال نمیتونیم بذاریم، خاص رو در برابر خیال میذاریم که خیال او رو بفهمد و بعد حکم رو خاص میبریم. همین اینجا داره سوال پیش میاد که فرق بین سوم و چهارم چیه. با بیانی که من کردم فرق مختصری معلوم شد، ولی فرق واضح‌تری رو میخوام بیان کنم. عمدن به اون صورت بیان کردم که این سوال در ذهن شما بیاد که بین سوم و چهارم چه فرقه، تا بعدم بتونم فرق رو توضیح بدم. ببینید الان ما اینطور گفتیم برهان آوردن بر عام سخته، اصلا بحثی از خیال نبود. برهان آوردن بر عام سخت است، برهان آوردن بر خاص راحت تر است. ما اون سخت رها کردیم به خاطر ضرورت، به این راحت منتقل شدیم بازم به خاطر ضرورت. این حرف سوم ما بود. نگفتیم عام برای خیال سخته، گفتیم عام سخته خاص راحته. اصلا تعیین نکردیم برای چه قوه‌ای ادراک عام سخته و برای چه قوه‌ای ادراک خاص آسانه، هیچ اینو مطرح نکردیم. گفتیم اصلا برهان آوردن بر عام سخته، کاری به قوه مدرکه نداشتیم. عام چون وسیعه، برهان اگر بخوام برش اقام بکنیم باید تمام احتمالاتی که به تعداد افرادش هست ببندیم. به تعداد افراد احتمال خلاف داده میشه، برهان که میاریم همه احتمال خلاف ها رو از من میبریم، به تعداد افراد باید احتمال خلاف از من بره. هر چی تعداد افراد کمتر بشه کار ما سبکتره. احتمال خلاف هایی که میاد با برهان راحت تر از بین میره. مثلا 10 تا احتمال خلاف میاد، چون این 10 تا فرد داره، اون یکی دیگه 20 تا فرد داره، خب احتمال خلاف بیشتره، برهان سخت تره. که اصلا کار به قوه ادراکی نداشتیم. به طور کلی برهان آوردن برای امر کلی سخت‌تر از برهان آوردن برای امر جزئی. تو امر جزئی احتمال خلاف خیلی راحت میشه برداشت، تو امر کلی باید احتمالات خلاف رو برداریم نه احتمال خلاف رو. چندین احتمال خلاف باید برداشته بشه، کار خوب سخت‌تر میشه. یعنی یقینی که ما برای کلی میخواییم یقین مشکل‌تری است تا برای خاص. خاص یقینش خیلی مشکل نیست. این مطلبی بود که در جلسه گذشته گفتیم مال سومی بود. اما چهارمی رو توجه کنید، چهارمی در موضوعی است که باید در مقابل خیال قرارش بدهیم تا بفهمد. پس باید رعایت حال خیال بشود، یعنی باید موضوعی انتخاب شود که در برابر دید خیال بتونه قرار بگیره تا خیال بتونه درکش کنه. ببینید بحث ما در مثلا قواعد هندسه، بحث ما در قواعد هندسه، قواعد هندسه قواعدی است که با شکل تبیین میشه، شکل هم باید در مقابل خیال قرار بگیره. موضوع در هندسه یا در حساب موضوعی است که باید در اختیار خیال قرار بدید. این به خاطر خصوصیت این علمه که با شکل تفهیم میشه. شکل هم چیزی است که خیال میفهمه، چون ترسیمی است جزئی. مثلا رو تخته ای رو کاغذی شکلی میکشیم، خیال وارد میشه تصور میکنه. موضوع باید در اختیار خیال قرار داده بشه. اگر موضوع جنس باشه خیال جنس رو نمیتونه درک بکنه. باید این جنس رو بر مقدار، اون هم در ضمن شکل، یا بر عدد، اون هم در ضمن نوشتن امثال زالش پیاده بکنیم تا خیال بتونه بفهمه. بعد که فهمید روشون بار کنیم. پس توجه میکنیم مشکل ما سر موضوعه. موضوع ما چون مرتبط است با شکل و مدرکش خیال است، باید موضوعی باشه که در مقابل خیال قرار بگیره. به اون موضوع موضوع خاصه، موضوع عام نیست. موضوع عام در مقابل خیال قرار بدیم، خیال متوجه نمیشه، چون خیال مدرک کلیت نیست. خیال فقط جزئی درک میکنه. ما باید این خاص رو که نوعه در اختیار خیال قرار بدیم، نه جنس رو. از باب ناچاری، چون موضع بحثمون موضعی بوده که احتیاج به خیال داشته، ما ناچار بودیم موضوع رو در اختیار خیال قرار بدیم، موضوع رو جزئی انتخاب کردیم، یا موضوع رو نوع انتخاب کردیم، موضوع رو جنس انتخاب نکردیم. این غیر از اون سومیه. در سومی اصلا گفته می شود برهان بر عام سخته، کاری به مدرکش نداریم. اینجا نه، موضوع بحث ما موضوعی است که باید در اختیار خیال قرار بدیم. چا تا موضوع فهمیده نشه محبول برش هم نمیشه، موضوع هم خیال میفهمه. خب باید رعایت حال خیال بکنیم، چون اون میخواد بفهمه. باید چیزی در اختیار خیال قرار بدیم که قابل فهم باشد برای او، و او خاص است. نه، به این جهت است که ما عام رو موضوع قرار ندادیم، خاص رو موضوع قرار دادیم، و مکلف رو، مخاطب رو، مکلف اشتباه بودن، مخاطب رو به اشتباه انداختیم. ضرورت ایجاب کرد که ما مخاطب رو به اشتباه بندازیم. نمیتونستیم جنس رو موضوع قرار بدیم، چون اگه جنس رو موضوع قرار بدیم خیال نمیتونست درک کنه. خیال هم درک نمیکرد، حکم رو نمیتونستیم بیان کنیم، چون حکم از جاهایی بود که باید خیال شکلش رو درک بکنه تا ما حکمش رو بیان کنیم. عبارت سبه شد؟ بله؟ اون حد وسط ها؟ حد وسط باید خیال به عنوان متصرف بره حد وسطی رو بیاره، نه به عنوان مدرک. باید بره به عنوان متصرف حد وسطی رو بیاره، به عقل عرضه کنه. عقل نظر میده، عقل میگه که این حد وسط به درد نمیخوره، برو دوباره بیاد پیدا کن. یا این حد وسط به درد میخوره، تو دیگه احتیاج به تصرف و جستجو نداری. ببینید، حد وسط رو خیال میره انتخاب میکنه، نه بفهمه. انتخاب میکنه، میاره در مقابل عقل قرار میده، عقل حکم میکنه به اینکه این حد وسط نافعه یا به درد نمیخوره. اونجا اشکالی نداریم ما. اینجا بحث در موضوعه. موضوع بله، هر چی بیاره اون متصرفه، مدرک نیست. خیال در انتخاب حد وسط مدرک نیست. اگرم بخواد ادراک کنه، ما ازش توقع ادراک نداریم. ادراک کار عقله. این خیال فقط پادویی میکنه، یعنی میره این معنا رو یا این صورت رو پیدا میکنه، میاره پیش عقل. عقل میپذیره یا نمیپذیره. خود خیال اصلا لازم نیست ادراک کنه. در حد وسط ها خیال فقط متصرفه. حالا اگه ادراک کرد کرد، اگر نشد نشد، مهم نیست، چون میاره حد وسط رو در به عقل عرضه میکنه. وقتی به عقل عرضه کرد، عقل یا میپسنده یا رد میکنه. پس کار رو خیال تمام نمیکنه، اما در اینجا میخواد موضوع رو خیال درک بکنه. اونجا حد وسط رو خیال لازم نیست درک بکنه، اینجا موضوع رو خیال باید درک بکنه. فرق میکنه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 147 سطر 13. و اما، یعنی انتخاب کردن نوع به جای جنس، در حالی که حکم برای جنس اولی بوده، انتخاب کردن حکم برای جسم، برای نوع، انتخاب کردن، اشتباه گفتم، انتخاب کردن نوع به جای جنس، به این جهت است که عام لا ینتسب به هزاء الخیال. انتساب با ساد به معنی صاف ایستادنه. عام در مقابل خیال نمیتونه صاف بایسته، نمیتونه به قامت بایسته تا خیال او رو کامل ببینه. خیال عامو نمیتونه ببینه. اونی که به قامت در مقابل خیال میایسته و خیال تمام اندامش رو برانداز میکنه و میبینه، اون خاصه، نه عام. لأن العام لا ينتسب به هزاء الخیال. لأنه یعنی لأن العام جنسیون، عام جنسی است و جنس در اختیار خیال قرار نمیگیره، خیال مدرک کلیات نیست. ولی نوعیاتی که تحت جنسن، نوعیاتی که تحت عامن، تکون و اقرب الی الخیال، اینا به خیال نزدیکتر میشن. نمیگه جزئیان که خیال درکشون کنه، میگه نزدیکترن به خیال. فتنتسب به هزائهی، در مقابل خیال کامل میسته، به قامت میسته، صاف میسته و خیال او رو میبینه. هزا مقابل برابر، فتنتصب به هزا یعنی در برابر خیال صاف میسته، به طوری که خیال کاملا بر او اشراف پیدا میکنه و او رو کاملا درک میکنه. نوعیات رو بعد و یکونو، این یکونو دنباله بسه. در حالی که وابش هم حالیه میگیریم، در حالی که شأن این عام این است که یبرهن علیه، نه مستقیما بلکه به تخیل ما، یعنی عام می رو ما میخوام برش استدلال کنیم، بر خود عام نمیتونیم استدلال کنیم، اول باید تخیلش کنیم تا اینکه بتوانیم بر او اقامه برهان کنیم. تخیلم اقتضا میکند که نوع در مقابلش قرار بگیرد تا بتواند ادراک کنه. و یکون و شأن ذالک العام ان یبرهن علیه به تخیل، یعنی در حالی که در چنین وضعی هم هستیم که عاممون باید با تخیل فهمیده شود، عاممون طوریست که باید با تخیل فهمیده بشه، مثل همون موضوعات هندسی که با شکل باید فهمیده بشند. خودشم میگه که تشکیلات هندسیه، مثل اشکال هندسی که این منشأ فهم اون عام می شود و تشکیلات هندسی رو باید خیال بفهمه. پس ما می خواهیم بر عام برهان بیاییم، منتها با کمک تخیل، با کمک تشکیل، با کمک شکل. پس خیال رو باید به کار بگیریم. اگر خیال رو باید به کار بگیریم، عام رو چون خیال درک نمی کنه نباید در اختیارش بذاریم، باید اون نوع رو که خیال درک میکنه در اختیارش بذاریم. از باب ناچاری به سمت نوع رفتیم، چون بحث ما بحثی است که داریم بر عام برهان میاریم، منتها عام بدون تخیل ممکن نیست. باید این عام رو در اختیار خیال قرار بدیم تا بفهمه. عام رو که خیال نمیفهمه، باید خاصش کنیم، نوعش کنیم، در اختیار خیال قرار بدیم تا بفهمه. وقتی فهمید، اون وقت ما برهان رو اقامه کنیم یا محمول رو بار کنیم. یعنی بالاخره باید شکل رو بسن به خیال بفرستیم تا خیال از طریق شکل اون عام رو درش بکنه. خیال از طریق شکل اون عام رو درش بکنه، بعد که عام درک شد، اون وقت ما بتونیم حکم رو بیاریم. از طریق شکل نوع رو در پیش خیال حاضر میکنیم. جنس حاضر کردن خیلی سخته. از طریق شکل که جزئی است، نوع رو پیش خیال حاضر میکنیم، چون خیال اقرب، چون نوع اقرب است الی خیال. نوع رو الی خیال پیش خیال حاضر میکنیم تا این نوع که پیش خیال حاضر شد، حالا عقل درکش بکنه هر چی، و ما بتونیم حکم اقامه کنیم. پس از جزئی که در اختیار خیال قرار میدیم، خیال با نوع انس پیدا میکنه، نه با جنس، چون نوع بهش نزدیک تره. بعد که با نوع انس پیدا کرد، وقت حکم ما رو نوع پیاده میکنه. نوع کلیه، غیر کلی نیست. عرض میکنم از طریق شکل، از طریق شکل که خیال درکش میکند، ما نوع رو که نزدیک تره به خیاله مدرک خیال قرار میدیم. البته خیال نمیتونه اون درک کامل رو از نوع داشته باشه، همونطور که درک کامل از جنس هم نداره، ولی بالاخره چون نوع بهش نزدیک تره، از طریق شکل نوع رو برای خیال آشکار میکنیم. همین کافیه. واهمه هم همونطور فرق نمیکنه. واهمه معنا رو درک میکنه، خیال صورت رو، هر دو جزئی رو درک میکنه. شما چی فرمودید؟ بله، نوع کلی است، منتها از طریق شکلی که جزئی است، نوع رو پیش خیال حاضر میکنه. البته خیال اون ادراک صاف رو از نوع نمیتونه داشته باشه، ولی بالاخره یه ادراکی.
بله، انتصاب کامل و صاف و اینا نیست.
انتصاب کامل نیست، ولی به توسط شکل انتصاب پیدا میکنه. بله عقرب، عرض کردم نمیگه نو در اختیار خیاله، همونطور که جنس در اختیارش نیست نو هم در اختیارش نیست، چون نو هم کلیه. اما از طریق شکل و به کمک شکل میتونیم نو رو احضار کنیم. احضار جنس خیلی سخته، احضار نو آسان تره. مثلا یه شکلی بهش میدیم، شکل خاص، مثلا مثلث، خیال نوع مثلث رو میشناسه با همون شکل. شکل متساوی ساقین بهش دادیم، خب همونو میشناسه. نمیتونیم کل مثلث رو، چه متساوی الاضلاع، چه متساوی ساقین، چه قائم زاویه، همه رو به خیال نشون بدیم. الان یه مثلث بهش نشون دادیم، این نوع همون مثلث رو میشناسه، نه جنس رو، کل مثلث رو نمیشناسه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ مثلا شما مثلث متساوی ساقین رو در مقابل خیال قرار دادین، شکلش چیه؟ یه جزئیه، نوع نیست، یه جزئیه. ولی از طریق همین جزئی به نوع مثلث متساوی ساقین میشه پی برد، به جنسش که کل مثلث‌ها باشه، چه متساوی الاضلاع، چه متساوی ساقین، چه قائم زاویه، نه نمیشه پی برد. ما در از این طریق این شکل به نوع خیال رو آشنا میکنیم، از طریق شکلی که جزئیه خیال رو به نوع آشنا میکنیم، بعد خوش رو به نوع میبریم، جنس هم هیچ وقت نمیاریم، چون تا آخر هم جنس رو این نوع خیال نمیشنسه، جنس رو تا آخر خیال نمیشنسه، نوع رو مبهمن میشنسه. وقتی شخصی از نوعی بهش نشون بدیم، نوع رو مبهمن میشنسه، اما جنس رو هرگز نمیشنسه. بنابراین حکم رو جنس نمیبریم، حکم رو نوع میبریم. عبارت این یکون و شن و ذالک الان عبارت سنگینیه. اولا حالیه بگیریدش، یعنی این مطلبی که گفتیم در این چنین حالی اتفاق میفته که شأن اون عام این است که برش برهان اقامه کنیم بدون اینکه عقل و مستقیم به کار بگیریم، بلکه به تخیل، یعنی برهان رو بخوام اقامه کنیم احتیاج به خیال داریم. یه جایی است که اصلا احتیاج به خیال نیست، برهان رو بر مطلب عام اقامه میکنیم، عقل درک میکنه، خیال حد اکثر اینه که جستجو میکنه، ولی کاری نیست، ادراک مال عقله. اما یه جایی است که نه، ادراک مال عقل نیست، خیال باید ادراک کنه. اونجا ناچاریم که از شکل استفاده کنیم و از نوع استفاده کنیم، حکم رو جنس نبریم، تا آخرم رو جنس حکم نمیبریم، چون تا آخرم خیال جنس رو ادراک نمیکنه. برای عام تا آخر مقام برهان نمی کنیم، لذا مخاطب اون خطا میفته. ما بر عام مقام برهان نمی کنیم از اول تا آخر، ضرورت ایجاب می کنی که بر اون نوع مقام برهان کنی، و لذا مخاطب اون به اشتباه میفته.
نفی نمی کنه، مثلا تو مورد بالا صعوبت رو مطرح کرد، نفی نکرد به طور کلی که برهان نمیشه. شاید این چهار رو میرم بگیم که این خیال و تخیل،
نه در هر چهار قسم، حالا امکان دارد یا ندارد، در هر چهار قسم ما محمول رو عام نمیبریم، در هر چهار قسم به خاطر محضوری که داریم. منطقه حالا ممکن هست ببریم یا ممکن نیست نبریم، کاری نداریم. ما این ضرورت ایجاب کرد که ما حکم رو عام نبریم، این ضرورت آخری شاید ایجاب کرد که حکم رو عام نبریم، چون نمیتونستیم. شاید در یه جا میتونستیم، در یه جا نمیتونستیم، ولی ضرورت که آمد بیان میکنه که هیچ جا نمیتونستیم، حتی در سومی هم نمیتونستیم. درسته میگه سعبل، شما به کلمه ضرورت توجه کنید، ضرورت این ناچاری، ناچاری ما رو کشون که حکم رو این نوع ببریم، رو جنس نبریم.
اینو دیروز بود
یادم نیست جواب دادیم که تمام قضایای هندسی به این مشکل برخورد نمیکنه. بعضیش که این چنینن برخورد میکنه مشکل، بعضی حکمایی که مربوط به کمند و ما بر مقدار بارشون میکنیم اونا مشکل دارن، اونجاها برهان نیست، اولیت نیست، کلیت نیست، لذا برهان نیست. ولی اینطور نیست که همه غذای هندسی این چنین باشن. اینو گفتند، گفتند و ما جواب دادیم. نقل کردن که بعضی اساتید بر ابن سینا اشکال کردن که پس لازمه این حرف این است که تمام غذای هندسی از برهانی بودن در بیان. جواب دادیم بله، غذای این گفتیم، غذای این چنینی برهانی دیگه نمیشند، ولی غذای ما داریم که مستقیما حکم مال نوعه، اون برهانی میشه. اونجا که حکم مال کم است و ما به نوع نسبت میدهیم، اونجا رو میتونیم بگیم برهان نداریم. پس اشکال مطلقا وارد نیست. خب این چهار تا ضرورت بود که بیان کردیم. این چهار تا ضرورت ما رو وادار کردن که موضوع رو اون عام قرار ندیم، خاص قرار بدیم. حالا میخوام مثال بزنیم برای چهار تا ضرورت. ایشون میفهمد همون مثالی که قبلا من درباره ابدال گفتم برای هر چهار تا کافیه. یعنی یک مثال چهار تا احتمال توش هست. مثال همون ابدالی بود که گفتیم، مقداری متناسب، چهار تا مقدار با هم متناسبن اگر ابدال کنیم بازم متناسبن، یا چهار تا عدد با هم متناسبن اگر ابدال کنیم بازم متناسبن. ابدال من توضیح دادم قبلا، دیگه نمیخوام تکرار کنم. ایشون میگه که در این مثال هر چهار تا ضرورت رو شما میتونید بیابید. این چنین بگید: یک، بگیم در هندسه و در حساب بحثی از کم نداریم، اسمی از کم نمیبریم، بنابراین حکم اگرچه مال کم است، ولی چون ما در این دو علم اسمی از این کم نبردیم و مخاطب ما با این کم آشنا نبود، ناچار شدیم که حکم را روی مصداقی از این کم که مقدار است یا عدد است ببریم. و هذه المعانی کلها مجتمعتون فی مسئله تبدیل. در اون مسئله تبدیل که ما ازش تبدیل به ابدال کردیم، همه این عوامل هستند.
منظور ازمان اینا نیست؟
بله؟ نه، تبدیل تو هر جا میخواد جاری بشه، تبدیل تو هر جا بخواد جاری بشه، بحث نقم و اینا رو نداریم. به طور کلی هر جا بخواد تبدیل حاصل بشود، ما میتونیم که این چهار تا عامل رو بیاریم. بله بله، متوجه شدم شما دارین کجا رو میگید. ولی نه، مسئله تبدیل، در مسئله تبدیل، این مسئله تبدیل هم بحث ابدال بود دیگه. حالا میخواد ابدال تو عدد جاری بشه، تو نقم جاری بشه، تو اقوال جاری بشه، تو ازمان جاری بشه، تو هر چی میخواد جاری بشه، اونش مهم نیست. تو مسئله ابدال ما هر چیز ضرورت رو داریم. ضرورت اول رو داریم: فإن اسم الکم غیر جائز فی الصناعتین. اسم کم در دو تا صناعت جایز نیست. صناعتن یعنی هندسه و حساب، جایز نیست. یعنی تو فلسفه میاد، اسم کم جاش اونجاست، تو این دو تا صناعت نیست. تو این دو تا صناعت شما جایز نیست اسمی از کم ببرید، چون کم موضوع علمتون نیست، موضوع مسئلتون هم نیست. بله، حالا میخواستم همینو بگم. میخواستم عرض کنم که احتمال داره غیر جارن هم بتونیم بخونیم، غیر جارن فی صناعته. من نسخه ندیدم، ولی بله احتمال میدادم که همینطوری احتمال میدن که غیر جارن بتونیم بخونیم. حالا میفهمن نسخه هم داریم، هم غیر جائزن داریم، هم غیر جارن داریم. من غیر جائز رو که سخت‌تر بود معنا کردم، غیر جارن هم که دیگه روشنه. اسم کم در این دو صنعت جاری نیست. من گفتم جایز نیست، جایز نیست یه خود معمونه بیشتر این داشت، اونو توضیح دادم. جایز نیست چون طرف باش آشنا نیست، مخاطب آشنا نیست. این اولین عامل بود، عامل ضرورت که نبود اسمه. اما دوم، من تیکه تیکه دارم میخونم، چهارتا رو دارم جدا جدا میخونم. عامل دوم این بود که ممکنه اون موضوعی که شما میخواهید حکم برش مترتب کنید و با اون موضوع و حکم یک مسئله تشکیل بدید، ممکنه این موضوع اهم باشد از موضوع علم. در نتیجه لازم میاد که موضوع مسئله اهم شود از موضوع علم، و این غلطه. به این جهت شما سعی میکنید که حکم رو روی این موضوع عام نبرید، روی نوع این موضوع ببرید تا موضوع مسئله اهم از موضوع علم نشود. مثال میزنه میگه و ایزن کم از موضوعات هیچ کدام از دو صناعت یعنی حساب هندسه نیست. بنابراین اگر بخواهید موضوع مسئله قرارش بدهید لازم میاد که موضوع مسئله اهم باشد از موضوع علم که جایز نیست. سوم و ایزن فإن البرهان انما تسهل اقامته على المقادير. این عبارتی که الان دارم میخونم در جلسه گذشته من کامل توضیح دادم، اونجا که داشتیم معنا میکردیم لأن البرهان على العام صعب جدا ولكن هو على نوع نوع من احوال تخص ذلك النوع سهل، اونجا من توضیح دادم این مطلب رو، دیگه حالا شاید احتیاج به توضیح زیاد نباشه، مطلب روشن شده. و ایزن برهان سهل است اقامش بر مقادیر و اعداد، بر خود کم اقامه برهان صعب است، بر مقادیر برهان اقامش آسان است من جهت حال الاضعاف و قائم می شود برهان بر عدد من جهت حال الاجزاء. یعنی مقادیر رو ملاحظه می کنیم، حالتی رو که عبارت از ضعف کردن است برش وارد میکنیم، میبینیم که آسون شد، یعنی ضعف نه به معنی دو برابر، ضعف یعنی چند برابر، حالا میخواد دو برابر باشه میخواد هزار برابر باشه. شما یه جزء لایتجزا را اگه بخواد برش برهان اقامه کنید خیلی سخته، اینو مضاعفش کنید تا از حالت لایتجزا بودن یا خیلی ریز بودن در بیاد، وقت وقتی درست شد دست خیال بدید، خیال ملاحظش میکنه، وقت اقامه برهان راحتی انجام به راحتی انجام میشه. گاهی از اوقات هم ممکنه مقداری اسم باشه، منطق نباشه، وقت اقامه برهان بر اسم سخت میشه، اینو با مضاعف کردن منطقش میکنی، منطقش کردیم راحت اقامه برهان میکنی. پس گاهی جز لایتجزا صغیره، خیلی صغیره، برهان برش سخته، با مضاعف کردن کبیرش میکنیم تا بتونیم راحت برش برهان اقامه کنیم. گاهی هم اسمه، با تغییری منطقش میکنیم تا بتونیم. برش برهان اقامه کنیم. مثلا جذر سه، حالا عدد مثال میزنم ولی خب مقدار منظورمه، جذر سه یه عدد ناشناخته ایه، شما سه بار این رو بر خودش اضافه کنید میشه سه، میشه منطق، وقت راحت میشه برش برهان اقامه کرد. جذر سه عددی است که درخت باید ضرب در خودش بشه، اشتباه گفتم سه بار، ضرب در خودش بشه میشه سه، به اندازه خودش بر خودش اضافهش کنید یا ضرب در خودش کنید، بالاخره اینم یه نوع مضاعف کردن دیگه، ضرب در خودش کنید مضاعف میشه، مضاعف شد میشه منطق، منطق که شد راحت میشه برش برهان اقامه کرد، از اون سختی درش میاد. و یقوم علی العدد من جهت حال الاجزاء، یعنی برهان به آسانی، یقوم یعنی برهان آسان بر عدد وارد می شود من جهت حال الاجزاء، یعنی اگر عدد رو تجزیه کنید کوچیکش کنید راحت تر میشه برهان برش اقامه کرد. مثلا همونطور که عرض کردم مثال زدم به 450 900، 450 900 رو اگه کوچیک کنیم میشه یک دوم، خب یک دوم خیلی راحت میشه برش اقامه برهان کرد، راحت‌تر میشه. پس اگر عدد رو حالت تضییع بهش دادید، مقدار رو حالت تضعیف بهش دادید، در این صورت کاری کردید که برهان بر مقدار یا برهان بر عدد به راحتی اقامه بشه. اما اگر به طور مطلق این کلی رو باقی گذاشتید برهان سخت میشه، نه غیر ممکن میشه، سخت میشه. فیکون قد قام علی کل واحد من جهت تخصص، یکون قد قام البرهان، الا کل واحدین، یعنی کل واحد ملل مقدار و العدد من جهت تخصص، یعنی از همون ناحیه‌ای که اختصاصی به این کل واحد داره، یعنی در مقدار از جهت تضعیف، در عدد از جهت تجزیه. ولی صعب اقامته به نحو یومهما جمیعا، سخت بود اقامه برهان به طوری که شامل هر دو با هم بشود، هم شامل مقدار بشود با حال تضعیف، هم شامل عدد بشود با حال تجزیه. این چنین اقامه بر عام سخت بود، رهاش کردیم، ولی برهان رو اقامه کردیم بر خاص. خب به ضرورت این کار رو کردیم و مخاطب اونم به اشتباه افتاد. اون فکر کرد که حکم رو ما داریم بر کل این موضوع بار میکنیم، در حالی که حکم بر یک عام میبار شد و به توسط اون عام بر این موضوع داره بار میشه. حکم اولی نیست، مقدمه کلی نیست. علت اشتباه ضرورتی بود که ایجاب میکرد ما چنین برهانی اقامه کنیم. ایزن بله راحت تر، ولی بله به خاطر همونجوری که میفهمید به خاطر چه تصورش راحت تره، اقامه برهان راحت تره، ولی بحث در خیال نکردیم، تصورش راحت تره، کاری به خیال نداشتیم. اون در فرض چهارم، در فرض چهارم ناچار بودیم از خیال استفاده کنیم، راهی نداشتیم. اینجا ناچار نیستیم از خیال استفاده کنیم. حتی مثال جوریست که با خیال فهمیده میشه، ولی به طور کلی داریم میگیم حکم اقامه برهان بر عام سخت‌تر از اقامه برهان بر خاصه. وقت اگر بخوام بر خاص اقامه برهان کنیم، باید حالتی رو در نظر بگیریم. اینا درسته، ولی در فرض سوم ایشون احتیاج به خیال رو مطرح نکرد، در فرض چهارم احتیاج به خیال رو مطرح کرد. حالا ولی اون که ما در فرض چهارم بخوام از خیال استفاده کنیم، من در فرض سوم، ولی اون که در فرض سوم بخوام خیال استفاده کنیم، من در فرض سوم یه توضیح دیگه دادم، گفتم که هر چی که افراد بیشتر باشن احتمال خلاف بیشتر میشه، و کار ما که میخواییم احتمال خلاف رو دفع کنیم سنگین تر میشه. هر چی احتمال خلاف بیشتر باشه، دفع احتمال خلاف زحمتش بیشتره. لذا اقامه برهان بر کلی سختر از اقامه برهان بر غیر کلیه. اینطوری من توضیح کردم دومی رو، که به خیال احتیاجی نباشد، اگر چه خیال بالاخره تو این ادراکات هست، ولی در فرض چهارم ما خیال و دخالت داریم، در فرض سوم دخالت نداریم. این فرق بالاخره هست، فرق مختصرم کافیه. و ایزن ورود در اون عامل چهارمه، ورود در عامل چهارمه که تخیل عدد و مقدار آسان‌تر از تخیل کم است. ببینید بحث تخیل رو مطرح میکنه. ما باید در این مسئله تخیل کنیم موضوع را، بدون تخیل نمیشه این مسئله رو بفهمیم، و تخیل مقدار و عدد آسان‌تر از تخیل کم است. پس ما به جای اینکه کم رو در اختیار خیال قرار بدیم، مقدار و عدد رو به توسط شکل در اختیار خیال قرار میدیم تا خیال موضوع رو ادراک کند و ما حکم رو بر همین موضوع ادراک شده حمل کنیم. و ایزن لأن تخیل العدد والمقدار اسهل من تخیل الکم. یه عبارتی، یه جمله رو جا انداختم، بعدا معناش میکنم. تخیل عدد و مقدار از تخیل کم آسان تره. حالا تخیل عدد و مقدار چگونه انجام میشود؟ به تشکیل، یعنی با ارائه شکل. تشکیل در اینجا به معنی ارائه شکل میگیرم. با ارائه شکل مقدار رو به تخیل می دهیم و تقریب من الوهم. تقریب من الوهم رو معنی لغوی می گیریم، یعنی با نزدیک کردن عدد و مقدار به وهم. از چه طریق نزدیکش می کنیم؟ یک طریقش تشکیله، یعنی ارائه شکل. طریقای دیگه هم ممکنه داشته باشه. پس و تقریب من الوهم اهم است از تشکیل، یعنی ما عدد رو و مقدار رو در اختیار تخیل و خیال قرار میدیم از طریق تشکیل و از طریق نزدیک کردن به وهم. این کار آسان تر از این است که کم رو در اختیار خیال قرار بدیم. اینکه عدد و مقدار رو از طریق تشکیل و از طریق تقریب به وهم در اختیار خیال قرار بدید راحت تر از این است که کم رو که توسعش بیشتره در اختیار خیال قرار بدید. ولی هاز سبب لم یوزع للکم بحثون یخصو لم یوزع درسته، یوزع درست نیست، لم رو باید اضافه کنید، کتاب جا انداخته. به این سبب که خاص آسان‌تر از عام، به این سبب است که شما می‌بینید در هندسه و حساب بحثی برای کم قرار داده نشده، بحثو برای مقدار یا عدد قرار دادن، چون قرار دادن بحث برای کم مطلب رو مشکل می‌کرده، بحث رو دشوار می‌کرده، لذا بحث رو روی کم نبردن، روی انواع کم که مقدار است و عدد است بردن. بعد دوباره در مقدار این چنین میگه، در مقدار میگه که حتی بحث رو مقدار هم نبردن، به خاطر اینکه مقدار عام بود، بحث رو بردن رو مصادیق مقدار که خط هست و سطح هست و حجم. یعنی اونجا هم عمومیت مقدار رو شکستن، خصوصی ترش کردن تا بحث آسان تر شود. اینطور نبود که فقط بحث کم رو مطرح نکنن، به جای کم که عام است مقدار و عدد رو که خاص است بیارن، بلکه تو خود مقدار هم همین کار رو انجام دادن، دیدن مقدار عامه، پس خوبه که بحث در مقدار نکنیم، بحث در اون مصادیق مقدار یعنی خط و سطح و حجم بکنیم. هی تا تونستن دایره بحث رو زیرتر کردن و موضوع رو خاص‌تر کردن تا از اون دشواری که برهان بر عام دارد خارج شود. و لحاظ سبب، یعنی به خاطر اینکه برهان بر عام سخت بود و برهان بر خاص آسان‌تر بود، یا اینکه تخییل خاص ممکن بود تخییل عام ممکن نبود، به این جهت لم یوزع در هندسه برای کم بحثی که اختصاص به کم داشته باشد، همونطور که برای انواع کم بحث شد، یعنی اونطوری که بحث برای انواع کم کردن بحث در خود کم نکردن، زیرا که کم عام بود و بحث درباره او دشوارتر بود. بلکه نه، فکر کنید که بحث رو به کم نسبت ندادن، حتی به مقدار هم نسبت ندادن و رفتن سراغ مصادیق مقدار، بل لم ینسب اون بحث به مقدار هم من جهت ما هو و مقدارون، یعنی با این عنوان کلی، با این عنوان کلی که مقدار است بحث نکردن، با عنوان جزئی تر که نوعی از مقدار است یعنی خط، یا نوعی از مقدار است یعنی سطح، به این صورت بحث کردن. بل لم یصب الی المقدار مباحثون کثیره، مباحث و کثیره، بسیاری از بحثایی که توی هندسه میشد به خود مقدار نسبت داده نشد، بل خص اکثرها بالخط، اکثر اون مباحث اختصاص داده شد به خط و سطح و جسم، کلون علاهده هر کدوم جدای از دیگری. بحث اینکه میشد تا اینکه مصادیق مطرح بشن، اون عام مطرح نشه و نتیجتاً بحث آسان‌تر گفته بشه و القا بشه. از کاند نسبت الاحکام، خب زیرا که نسبت احکام، احکام یعنی محمولات، نسبت محمولات به خط آسان‌تر بود از نسبت محمولات به مقدار، همچنین نسبت محمولات به مقدار آسان‌تر بود از نسبت محمولات به کم. هرچی که ما موضوع رو زیغتر کردیم، دائرش رو کمتر کردیم، بحث آسانتر شد، نسبت محمول به موضوع راحتتر شد. از کاند نسبت الاحکام الی نوعیات، چه نوعیات عبارتن از خط و سطح و جسم، از هر، خب ملاحظه کردیم من الخط رو بیان گرفتم برای نوعیات من الخط وسط و الجسم رو، نه اینکه خبر بگیرم. خبر کانت از حله از کانت نسبت الاحکام الى نوعیات، چه نوعیات عبارتن از خط و سطح و جسم، نسبت احکام به این نوعیات از حل است از نسبت احکام به خود مقدار مطلق که عام‌تره. خب به همین وزان نسبت حکم به مقدار آسان‌تر است از نسبت حکم به کم نیست. خب از حل من نسبت آیل المقدار مطلق به حکم القیاس الى تخیل، این به حکم القیاس الى تخیل اشاره داره به این مطلبی که من در جلسه گذاشتم مطرح کرده بودم. این که ما میگوییم نسبت دادن حکم به خصوص ها آسان تر از نسبت دادن حکم به عموم هاست، بلقیاس علت تخیله، ولی بلقیاس علت تعقل این چنین نیست. بلقیاس علت تعقل نسبت دادن حکم به عام آسان تر است تا نسبت دادنش به خاص، چون تعقل با عام سر و کار داره و عام پیشش واضح تر از خاصه. خاص را اگه بخوام برای تعقل حاضر کنیم باید با واسطه حاضر کنیم، اما آن بی واسطه حاضر میشه. پس بلقیاس علت تخیل نسبت حکم به نوعیات بهتر از نسبت حکم به جنس است، چون تخیل همونطور که عرض کردم اونی که دایرش ضیق‌تره و افرادش کمتره راحت تر تصور میکنه. تا اینجا بحث تمام شد. بحثمون در سبب خطایی که باعثش ضرورت شده باشه گفته شد، اما اونجایی که باعثش خطا باشد، من یعنی مخاطب متکلم خطا کرده حکمی رو که اولی نبوده به عنوان حکم اولی مطرح کرده، بعد مخاطبم اشتباه کرده به اشتباه افتاده، این رو تو سبب دیگریست که باید بعدم توضیح بدیم. البته سبب دیگریست، نه سبب چهارمه، داخل در همون سبب سومه که قبلا توضیح داده شد. انشاءالله توضیح بیشترش در سایند است.